بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بحث ما رسید به مورد شماره نهم از مباحث مربوط به شروط متعاقدین. مورد شماره نهم در باب این مسئله است. اگر که باز دوباره اون متن ابتدایی دروس تمهیدیه رو بیارین که من رو از اینجا روی تبلت میارم دیگه، اینجا رو جابجا نمی‌کنم، صفحه 24 فرمود که والقول به بطلانهی ضعیفون حتی ما فرض من المالک مسبقا. خب این فرض رو بررسی کردیم که تو این صورت همچنان باز به یه فضولی صحیح هست، او فرض بی الفضولی لنفسهی. این فرض بی الفضولی لنفسهی عطفه به فرض قبلی است، یعنی حتی بنابراین که فضولی اون مالی که مبیعی که فروخته برای خودش هم بفروشه، اونجا هم در واقع باطل نخواهد بود و باطل بودنش ضعیفه. خب عرض به خدمتون که این چی میخواد بگه؟ ببینید فضولی انواع زیادی داره، انواع معروف و زیادی داره. دم دستترین نوع فضولی اونجاییه که شخص به صورت فضولتن بیاد مال دیگری رو بفروشه، اما غرضش از این فروش، فروش اون مال برای مالک اصلی باشه. یعنی مثلا الان آقای یگانه‌جو یه کتابی داره، من رفتم بدون اجازه ایشون کتاب رو برداشتم، کتاب رو فروختم، اما به نیت ایشون فروختم، یعنی کتاب رو فروختم برای خود ایشون، قرار پولش به جیب ایشون بره. خب اینجا اگه اجازه بده مسلما خب صحیح میشه، اما مسئله اینه که بعضی وقتا به فضولی اینطور نیست. یعنی به فضولی به نحویه که من میرم اون کتاب رو میفروشم، اما نه برای اینکه پولش تو جیب آقای یگانه‌جو بره، بلکه مال خودم میفروشم، به این نیت که این مال خودمه و پولش تو جیب خودم بره. جناب آقای روانی میگه که به یه فضولی قول به بطلانش ضعیفه حتی با فرض این که به یه فضولی لنفسهی باشه، یعنی من برم به صورت فضولی اون مبی رو برای خودم بفروشم که پولش تو جیب خودم بره. خب لذا ایشون میگه که اینجا اینطوری. حالا چرا این اتفاق میفته و چرا ما اینجا در واقع میگیم که در این صورت همچنان به فضولی صحیحه؟ تنها دلیلی که اینجا ایشون بیان میکنه که مهمترین دلیلم باشه، تمسک به اطلاق ادله امضاست. آقای اخلاقی کجاست؟ نیستش. ساعت قبل بود. چی؟ پیامی هم داخل گلو نداشته. نه نیست. خب خیر انشال. بله عرض به نظرتون که مهمترین دلیل و بهترین دلیل برای اینکه در بی فضولی کل نفس باشه باز بی صحیحه، تمسک به اطلاقات ادله امضاست. به همون بیانی که سابقا گذشت که ما اینجا اطلاقات اوفو بالعقود، احل الله البی، اینها همه شامل حتی صورتی که بی فضولی نفس باشه هم میشوند و حتی اینکه طرف قصد داره این مال رو در واقع برای خودش بفروشه، یعنی قصدش از این معامله قصد لنفس است، فضولی میکنه مبیع رو برای فروش اون برای خودش، میگه حتی این قصد هم مانع نیست. البته ممکنه یه سری موانع اینجا وجود داشته باشه، اشکالاتی برای بطلان چنین بیع فضولی وجود داشته باشه که جناب آقای روانی ها رو بررسی میکنه تک تک و پاسخشو میده. همین مقدار رو متن رو بخونیم. خب صفحه 33 شماره 9. و اما تعمیم لحالت بیع الفضولی لنفسهی کما هو الحال فالقاصد عادتاً، اما عمومیت دادن، تعمیم که میگنی تعمیم صحت، تعمیم صحت بیع فضولی لحالت بیع الفضولی لنفسهی، برای اینکه اونجایی که بیاد برای خودش بفروشه، کما هو الحال فالقاصد عادتاً، همچنان که وضعیت در کسی که قصد میکنه این چنینه. کسی که قاصبه، وقتی که مالی رو قصد میکنه، اگه بر اون مال رو بفروشه، خب مال رو که میفروشه، اولا این فروش بیع فضولیه چون اجازه مالک اصلی رو نداره. ثانیا وقتی میفروشه این مال رو به عنوان اینکه برا خودشه میفروشه، لذا میخواد پولش تو جیب خودش بره. لذا مثال عمده بیع فضولی لنفسه میشه قاصب. خب فل اقتضای القاعده لذالک بالبیان المتقدم، میگه این که عموم این فا فای جواب شرط اماست، یعنی اما تعمیم فل اقتضا به خاطر اقتضا داشتن قاعده لذالک بالبیان المتقدمه. قاعده که میگه منظور همون اصالت اطلاقی که اول بحث به فضولی درستش کرد، اگه یادتون باشه گفتیم که ما برای صحت به فضولی دو دسته، دو طایفه ادله داریم. دسته ای که به صورت دلیل عمومی هستن، طایفه ای که ادله اختصاصی هن. ادله اختصاصی روایاتی بودن که مفصلا توضیحش دادیم، ردش کردیم، گفتیم که قالبشون مشکل دلالی یا سندی دارن. ادله عمومی منظور از اون اطلاق ادله امضای عفو بالعقود، اینها، اینم داره همون رو اشاره میکنه. القاعده که میگه اشاره به همون دلیل عمومی تمسک به اطلاق ادله امضاست، میگه اما تعمیم فل اقتضاء القاعده لذالک، به خاطر اینکه مناسبت داره، اقتضا داره این قاعده ای که توی باب توضیح دادیم، لذالک برای این تعمیم به واسطه همون بیانی که سابقا گذشت اونجا مفصل توضیح دادیم، گفتیم که این اطلاقه باید شکل بگیره بعد از انتفاع هر گونه قیدی که بخواد انتصاب به مالک رو از ابتدا شرط بدونه. حالا این تا اینجا میگه کسی سوال میپرسه بابا جان شما چطور دارید اینو تصحیح میکنید، میگید که همچین بیعی صحیحه، در حالی که اینجا قصدی وجود داره و اون قصد نافیه صحت بیعه و اون قصد فضولی برای فروختن این مال برای خودشه، یعنی میخواد به نیت خودشونو بفروشه. جناب آقای روانی میگه که این قصد و القصد المذکور لا یصلح مانع، این به عنوان مانع صلاحیت جلوگیری از صحت فضولی رو نداره، الا علی بیانات ضعیفه نذکر منها، مگر اینکه بگیم اینجا یه سری بیانهای ضعیفی هست که ما اینا رو ذکر میکنیم، یعنی توضیحات و تقریرهایی از مانع بودن قصد بیع فضولی نفسه وجود داره که سبب میشه که ما اینجا بگیم که بیع فضولی نفسه باطل باشه. اما جناب آقای روانی اینجا با طرح اون در واقع تقریرهایی که از مانعیت قصد مذکور وجود داره اونها رو رد میکنه و اثبات مدعا میکنه. اولین چیزی که در باب مانعیت قصد مذکور توضیح میدن این مطلبه که حقیقت معاوضه و معامله و مبادله بر این امر استواره که مسمن سمن، توجه فرمایید این خیلی نکته مهمیه، سمن و پول باید در جیب کسی بره که مسمن از جیب همون شخص خارج میشه. به تعبیر دیگه پولی که تو معامله خرج میشه و پولی که به جیب بایع میاد، باید این پوله به جیب بایعی بره که مبیع رو در واقع از جیب خودش داره میده. در فرض مثال ما که قاصب به عنوان بیع فضولی میاد اینو میفروشه که پولش بره تو جیب خودش، آیا این پوله رفته تو جیب شخصی که مبیع هم از جیب او خارج شده یا نه؟ سمن داره میره تو جیب قاسبی که مبیع از جیب یه نفر دیگه خارج شده. خب این با حقیقت معاوضه مخالفت داره. مثلا معاوضه نیست. معاوضه اونیه که سمن و همچنین مسمن، فرق نمی کنه، مسمن هم باید در جیب کسی بره که سمن از جیب او خارج شده. پس حقیقت معاوضه و معامله به ما اینو میفهمونه که برای تحقق یک معاوضه باید سمن و یا مسمن در جیب کسی بره که از جیب همون شخص خارج شده. ما در اینجا این اتفاق رو نمیبینیم. خب الف عدم و تحقق قصد البیع و المعاوضت الحقیقیه، اینجا محقق نمیشود قصد بیع و معاوضه حقیقیه. فانه ليس منها من المعاوضه الحقيقيه قصد دخول الثمن في كيس من لم يخرج منه المسمن. میفرماید نیست از معاوضه حقیقی قصد دخول ثمن در جیب کسی که خارج نشده است از او مسمن. كما هو الحال في الفضولي، كما اینکه وضعیت در فضولی الذي يقصد البيع لنفسه این چنینه. وقتی که میخواد قصد بیع لنفسه کنه، سمن در جیب او داخل میشه در حالی که مسمن از جیب او خارج نشده است. خب بهرهای اخلاقی تازه تشریف آورد. و معه فلا تنفع الاجازه. خب حالا که این بیع فضولی با ماهیت معاوضه حقیقیه‌ای که در ابواب شرعی ما وجود داره منافات داره، سلام علیکم، پس اساساً اجازه هم که بعدش داده میشه اجازه بیفایده است، اصلا هیچ منفعتی نداره. خب این هم از اشکالی که اینجا وجود داره. خب اشکال مهمیه. پاسخی که جناب آقای روانی میده اینه که درسته که شما در واقع ما اینجا داریم میبینیم سمن به جیب کسی میره که مسمن در واقع از جیب اون نیست، اما در ما اینم قبول داریم، این قاعده هم قبول داریم که سمن باید در جیب کسی بره که مسمن از جیب او خارج شده. اما مسئله اینه که جنابی که فضولی میکنه اینجا قاصب باشه، وقتی که داره معامله رو انجام میده قصدش چیه؟ بذار من اینطوری بیان کنم. اون چیزی که شرطه در معاوضه حقیقی اینه که ثمن باید در جیب مالک مسمن برود. جناب قاسب کسی که قصب کرده مالی رو، او هم نیتش همینه، قاسب هم نیتش اینه که سمن در جیب مالک مسمن بره، اما با این تفاوت که او خودش رو مالک مسمن میدونه و نازل منزله مالک مسمن میدونه، و چون او خودش رو مالک مسمن میدونه این مطلب که ادخال سمن باید در واقع کیس کسی باشه که مسمن از او خارج میشه محقق میشه، اما با این تفاوت که این نازل منزله بودنه به واسطه اجازه‌ای که در واقع صورت میگیره تکمیل میشه. پس بنابراین آقای فضولی هم اینو معتقده، یعنی وقتی که داره معامله میکنه میگه من این سمن رو دارم در جیب کسی داخل میکنم که مثلاً از او خارج شده. این رو هم معتقده. همین رو بخونیم. و عجیب به ان الفضولی یقصد، فضولی هم قصد میکند ادخال سمن را فی کیسه مالک المثمن، او هم قصد داخل کردن سمن در جیب مالک مثمنه. اما غایته یعتبر نفسه هو اینجا ملک نیست، هو المالک للمثمن، اما تفاوتش اینه که او خودش را معتبر میداند به عنوان مالک مثمن. و ينزل نفسه منزلته، و او هم در واقع خودش رو نازل منزله مالک مثمن قرار میده. و معهو فقصد المعاوضه الحقیقیه متحقق. حالا که این قصد صورت میگیره، او که خودش رو مالک سمن میداند، نازل منزله مالک سمن میداند، قصد معاوضه حقیقیه متحقق میشود، محقق میشود. بعد تنزیل الفضولی نفسه منزلتا مالک، بعد از اینکه فضولی خودش رو نازل منزله مالک قرار داد، و قصدهی بعد از اینکه قصد کرد ادخال سمن رو در جیب مالک مثمن بعد از تنزیل مسکون. پس مهم اینه که قصد او چیست. قصد او هم در واقع اینه که مالک سمن در جیب مالک مثمن بره، اما با این تفاوت که خودش رو نازل منزله مالک مثمن قرار داده. فلذا وقتی که این قصد تصحیح بشه، محتوای معاوضه حقیقیه در این بیع فضولی شکل میگیره، و بعد از اجازه، وقتی که این معاوضه حقیقیه شکل گرفته، اجازه دارای منفعت و اثر میشه و این معامله امضا میشود و قاصب مالک مثلا اون مال میشه. بفهم. تفاوت چی؟ نمیفهم فرمایشتونو. ببینید من حالا دوباره توضیح میدم. منظورش اینه که پاسخ اینه، میگه ما هم قبول داریم که سمن در جیب کسی میره که مثمن از جیب او خرج شده، اما مسئله اینه که فضولی وقتی که داره این معامله رو انجام میده، خودش رو مالک مثمن در نظر گرفته، پس سمن هم در جیب مالک مثمن میره، ولی اون که اون مالک نازل منزلهی باشه نه مالک واقعی. همین هم در تحقق معاوضه حقیقیه و در واقع حقیقت معامله کافیست. خب بله فضولیه، خب فضولیه دیگه، خب اصلا همینه دیگه. اگه خودش مانه که مثمن ندونه که اصلا بیعش باطله. میگی محتوای معاوضه حقیقیه اینه که شمایی که داری اینو میفروشی، این ثمنی که میاد به جیب شما، باید ثمنه به جیب کسی بره که مالک مثمنه، نمیتونه به جیب کسی بره که مالک مثمن نیست. اصلا دیگه معاوضه نیست. شما از جیب کسی دیگه خرج کنی، بعد اون پول بیا تو جیب شما، این اوغلاییه. او هم که فضولی است، داره فضولی میکنه، در واقع قصدش اینه که خودش مالک مثمنه. شما کسی که دزدی کرده، قاصبه، وقتی میره مغازه یه چیزی میفروشه، بعد مثلا بهش میگن که خب جنس از رو ما اصلا میخواییم، ما اینقدر میخریم، آیا قصدش موقعی که داره اینو میفروشه اینه که این جنس کسی دیگه است؟ نه دیگه، فرض کنه مال خودش داره میفروشه دیگه، قاصب اینطوریه دیگه، خب قاسب، یک قاسب کسی که قصد میکنه ربطی به فضولی نداره، اما مسئله اینه که قاسب وقتی که قصد میکنه اگر مالی که قصد کرد رو ببره بفروشه، این فروشش و بیعش میشه بیع فضولی، اما بیع فضولی لنفسه میشه نه للمالک الاصلی. خب عرض به محضرتون که بله، اشکال دیگه که اینجا وجود داره اینه که به عنوان مانع جناب آقای روانی میگه که این فضولی، شخصی که فضولی کرده، قاسبه، اگر این بیعی که قصد کرده برای خودش و اینکه این جنس رو برای خودش بفروشه، این قصد بیل نفسه اگر به نحوی باشه که اجازه بعد از معامله، توجه فهم اینجا دقیقه، یه مقدار دقت کنید که روشن بشه، اگر جناب فضولی آقای قاسب این مبیعی که داره میفروشه و به قصد فروشش برای خودشه، بعد از فروش مالک اصلی بیاد اجازه بده، لازمه اجازه دادن اینه که معامله برای فضولی رقم بخوره و او مالک این ثمن مبیع بشه، لذا او معامله میشه مال فضولی و ثمن در داخل ملک او میشه. و اگر اجازه، توجه فرمایید، اگر اجازه تعلق پیدا بکنه بعد از معامله به این که این معامله برای مالک اصلیه، توجه کردیم، در اون صورت این اشکال پیش میاد. خب اون چیزی که الان اجازه بهش داده شده که قبلا انشا نشده، قبلا بیع للفضولی انشا شده، الان چی داره اجازه داده میشه؟ بیع للمالک اجازه داده میشه. لذا اینجا اشکال میشه، اون چیزی که انشا شده است یعنی بیع فضولی نفسه اجازه داده نمیشه، و اون چیزی که میخواد اجازه بده یعنی اینکه معامله برای مالک اصلی باشه اصلا انشا نشده. خب اینجا این مشکل بزرگیه. اینو بخونیم همین مقدار رو. میفرماید که ان الفضولی اذا قصد البيع لنفسه فالاجازه ان تعلقت بذلك. من متن اینجا رو عوض کنم. خب فیلزم وقوع المعامله للفضولی و دخول الثمن في ملكه. فضولی زمانی که قصد میکند بیع را برای خودش، فل اجازه، این اجازه‌ای که از طرف مالک اصلی داده میشه، اگر تعلق پیدا کند به ذلک، به همین چی، بیع لنفسه فضولی، فیلزم وقوع المعامله للفضولی، لازمش اینه که معامله برای فضولی واقع میشه و داخل میشود ثمن این معامله در ملک آقای فضولی. و اگر ان تعلقت الاجازه، اجازه این آقای مالک متعلق بشه بل بیع لل مالک، مال خود مالک، فهو لم ینشأ، این اجازه اجازه ای است که قبلا مفادش انشا نشده. خب شما اجازه میدین بیع رو برای مالک، خب بیع برای مالک نبوده که، بیع برای فضولی بوده، فضولی اینو برای خودش فروخته، چطوری که اجازه برای مالک باشه؟ نمیشه. به تعبیر دیگر انشأت قول یلزم انما انشأ لم یجوز و ما اجیزه لم ینشأ، یا ما انشأ باشه در واقع، لازم میاد اون چیزی که انشاء شده یا اون چیزی که انشاء کرده است آقای فضولی لم یجوز، جایز نباشه و اجازه داده نشه. اینجا باید بگیم لم، آره اجازه یجیزو، لم یجوز اجازه داده نشود و ما عجیزه اون چیزی هم که اجازه داده شده است لم یونشا انشا نشده است، لازمش این میاد. خب این هم مشکل بزرگه، شما چیزی رو اراده میکنی، اون چیزی که اراده کردی و انشا کردی اجازه داده نمیشه، لم یونشس، و اون چیزی هم که اجازه داده شده انشا نشده. این که آقای مالک میخواد اجازه بده ولی اجازه میخواد بده که برای خودش باشه این بیعه و پول تو جیب خودش بره، این مفاد توسط فضولی انشا نشده بوده، پس چطور میخواد محقق بشه؟ خب جناب آقای روانی اینجا هم با یک لطایف الحیلی پاسخ این اشکال رو میدن، میگن که وقتی فضولی معامله رو انجام میده، مفاد این معامله ای که فضولی انجام میده اینه که مشتری این آقا مالک مبیع میشه به ازای در واقع این ثمنه. یعنی وقتی که مثلا بایه، خدمت شما عرض بشود که میاد این مال رو میفروشه، بایه فضولی که قاصب هم هست میخواد برای خودش بفروشه، این مبیع رو که منتقل میکنه به مشتری، مفاد این صیغه‌ای که بیان میکنه، مفاد این معامله‌ای که انجام میده اینه که مشتری مالک مبیع میشه در ازای ثمنی که به این فضولی میده. اما اینکه این ثمنه، توجه فرمایید، اما اینکه این ثمنه داخل در کیسه کی میشه، داخل در جیب کی میشه، این مسکوت عنه، در حین معامله مسکوت عنه. اما ما فعل جمله میدونیم که ثمن داخل در مالک مسمن میشه، و از اونجایی که فضولی خودش رو نازل منزله مالک مسمن قرار داده، پس وقتی که داره معامله رو انجام میده قصد ادخال ثمن در ملک خودش رو کرده، و همین در تحقق اجازه کافیه. خب چی شده؟ الو نوشتم صدا نمیاد، یعنی و عجیبه به ان جملت به تو از صادر من الفضولی، جواب داده میشه به این که جمله به توی که از فضولی صادر میشود تدل و دلالت میکنه بر تملیک مبیل المشتری به ازای سمن، و اما ان سمن یدخل فی کیس من فهو مسکوت عن، اما این که سمن در جیب چه کسی داخل میشود مسکوت عن هست. غایته و نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه که مختزل معاوضت الحقیقیه، مقتضای معاوضه حقیقی اینه که دخوله و دخول الثمن فی کیس مالک المسمن، در جیب مالک مسمن. و حیث ان الفضولی، و از اونجایی که فضولی ینزل نفسه منزلت المالک للمسمن، اونجا که فضولی خودشو نازل منزله مالک مسمن قرار میدهد، فیکون قاصدا ادخال الثمن فی ملکه بعد از تنزیل مسکول، پس در این صورت خودش رو قصد کرد، در واقع این آقای فضولی قصد کرده است داخل کردن، داخل شدن ثمن در ملک خودش بعد از تنزیل مسکور، نه بعد از که خودش رو نازل منزله مالک ثمن قرار داده، دیگه معناش اینه که ثمن هم در جیب او داخل می شود. و به اتضاح هازا یقال که ان الاجازه الصادره من المالک تتعلق به ما تدل علیه کلمت و بعتو و ما تقتضیه المعاوضه الحقیقیه ولا تتعلق به ما قصده الفضولی بعد تنزیل نفسه منزله المالک للمسمن. خب حالا که اینطور شد توجه فرمایید، حالا که مفاد اون به توی که از فضولی صادر میشه اینه که ثمن در جیب کسی میره که مالک مسمنه، وقتی که در واقع مالک اصلی اجازه میده، اون اجازه متعلق به اون چیزی میشه که مفاد جمله به توی صادر از فضولیه، و بر اساس معاوضه حقیقیه ما این رو میدونیم اینجا چون مالک مسمن اون مالک اصلی است، پس ثمن هم در جیب او میره و اجازه‌ای هم که از طرف مالک اصلی داده میشه نسبت به اینی که اون بیعه برای مالک اصلی صحیح هست. و به اتضاح هذا یقال که ان الاجازه از صادره، اجازه‌ای که صادر میشود از مالک متعلق میشود به آن چیزی که دلالت میکند بر اون کلمه بعتو و ما تقتضیه المعاوضه الحقیقیه و آن چیزی که اقتضای معاوضه حقیقی است و لا تتعلق و متعلق نمیشود این اجازه صادره از مالک به آن چیزی که قصد کرده است فضولی بعد از اینکه خودش رو نازل منزله مالک مسلم قرار داده. بنابراین این اشکال رو هم برطرف میکنیم. پس این اشکال که آقا اگر اجازه بده خب فضولی میشه مالک و ثمن در جیب او داخل میشه در حالی که مسلمان از جیب او خارج نشد. اگر هم اجازه بده برای خودش مالک اصلی، خب این اجازه برای خودش قبلا انشاء نشده. پاسخ اینه که وقتی فضولی معامله را انجام میده، مفاد معامله اینه که این ثمن در جیب مالک مسلم میره و او خودش رو ناظر منزله مالک مسلم قرار داده. وقتی هم مالک اجازه رو صادر میکنه، بعد از تحقق اجازه این ثمنه در جیب مالک مسلم میره. خب مالک مسلم واقعی کیه؟ مالک اصلیه. خب فضولی اینجا چی میشه؟ میان فضولی هیچ، میره کنار به خاطر اینکه او نیتی که کرده نیت در واقع مالک بودن مسلمان را انجام داده. اما مفاد معاوضه حقیقیه دال بر اینه که او نمیتونه مالک ثمن بشه چون مسلمان مالکش کس دیگری. خب این هم از این مسئله. و اما ان الاجازه کاشفتون او ناقله فمحل و خلافه. مطلب بعدی که اینجا وجود داره بحث اینه که این اجازهی که مالک اصلی میدهد آیا اجازه کاشف است یا ناقل است. خب کاشفیت یعنی چی و ناقلیت یعنی چی و چه آثاری بر این مترتب میشود؟ انشاءالله جلسه آینده دربارش صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.